اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. همه شما را به شنیدن برنامه های شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. امروز پنجشنبه 11 ماه اپریل سال 2019 میلادی است. در برنامه امشب بر علاوه خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم و به گونه زنده خبرنگار ما از فاریاب گزارش خواهد داد که پیامدهای سفر رئیس جمهور غنی به اون ولایت چه بوده و مردم در قبال از این سفر آقای رئیس جمهور چی گفتنی دارند. ولی پیش از همه توجه کنین به تفصیل خبرها از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و انتخابات خطوط سرخ حکومت افغانستان در مذاکرات با طالبان خواهد بود. ریاست جای افغانستان میگوید که در این باره رایزنی ها در شورای عالی رهبری مصالحه ادامه دارد و امروز نیز بحث های در این باره انجام شده است. اما طالبان در اعلامیه گفتند که نشست دوهم مذاکره نخواهد بود و افرادی که در این نشست شرکت خواهند کرد از آدرس شخصی با آنان گفتگو خواهد شد. احزاب سیاسی نیز در افغانستان مشابه با حکومت از خطوط سرخ در گفتگو با طالبان صحبت میکنند و خطوط سرخی که در تصمیم گیری آن حکومت و احزاب سیاسی نیز دخیل باشند. قرار است شورای عالی رهبری مصالحه در نشست های آینده هیئت گفتگو کننده با طالبان را مشخص بسازد. اردوی منطقوی برای تأمین امنیت و نگهداری مناطق تصفیه شده از داعش و طالبان مسلح در ننگرهار گماشته می شوند. مقامات اردو در ننگرهار می گویند که فعالیت های اردوی منطقوی در برخی از نقاط این ولایت مؤثر بوده است. دگر جنرال محمد زمان وزیری قماندان قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان کارکرد اردوی منطقوی را در تأمین امنیت مناطق تصفیه شده از داعش و جنگجویان طالبان مثبت خوانده است.
اردوی منطقوی که مستقیما توسط قول اردو اکمال می شود، ما همه امکانات اردو را در اختیارشان قرار می دهیم. مانند خیزش های مردمی و پلیس محلی نخواهند بود. آنان مانند اردوی ملی از همه امکانات برخوردار هستند. سه توله دیگر را برای ولسوالی های غنیخیل، نازیان و بتیکوت تحت تعلیم قرار داده ایم که بعد از فراغت عملا به فعالیت آغاز می کنند.
با گفته جنرال وزیری، اکنون در ولسوالی های خوگیانی، پچراگام و دیبالا 4 توله اردوی منطقوی حضور دارند و از این اردو برای تأمین امنیت در ساعات مختلف ننگرهار بیشتر استفاده خواهد شد. آغاز سیستم عصری سازی خدمات پوستی در افغانستان و از طرف وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز پنجشنبه باعث نخستین پروژه عصری سازی خدمات پوستی در کابل افتتاح گردید. وزیر مخابرات و تکنولوژی افغانستان میگوید که وزارت مخابرات در راستای ساده سازی و دیجیتال سازی خدمات عامه توجه کرده و افتتاح بخش عصری پوستخانه مرکزی نمونه آن است. به گفته وی، بر مبنای استراتژی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی عصری سازی خدمات پوستی در افغانستان 1397 طراحی و یک بخشان تکمیل گردیده است. پلیس لندن جولیان آسانش، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس را توقیف کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که آقای آسانش به دلیل خودداری از حضور در محکمه دستگیر شده است. بنیانگذار ویکیلیکس پس از نشر اسناد محرم نظامی و دیپلماتیک حکومت ایالات متحده در سال 2012 به خاطر هراس از زندانی شدن و استرداد به آمریکا به سفارت اکوادور در بریتانیا پناه برد و تا کنون در آنجا بسر می برد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
لینین مورینو، رئیس جمهور اکوادور، در یک پیام ویدیویی در توییتر گفته است که حکومت آن کشور به دلیل اینکه آقای آسانج مکررن کنوینسین های بین المللی را نقض کرده است، درخواست پناهندگی وی را لغو نموده است. پلیس لندن گفته است که آقای آسانج در قرارگاه مرزی پلیس لندن در توقیف به سر میبرد. مقام های پلیس همچنان گفتند که پس از رد درخواست پناهندگی آسانج، سفیر اکوادور در لندن از پلیس خواست تا گرفتاری وی اقدام کنند. جرمی هند وزیر خارجه بریتانیا ضمن قدردانی از رئیس جمهور اکوادور در یک پیام توییتر نوشته است که آسانش قهرمان نیست و هیچ کس بالاتر از قانون نیست. بازداشت بنیانگذار ویکیلیکس درست یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که وبسایت یاد شده حکومت اکوادور را به عملیات گسترده جاسوسی علیه آسانج متهم کرد. در واکنش به گرفتاری آسانج، ویکیلیکس با نشر بیانیه در توییتر لغو درخواست پناهندگی آسانج از سوی اکوادور را غیرقانونی و نقض قوانین بین المللی خوانده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. بنیامین نیتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بعد از آن که بنی گتس رقیب عمده او شکستش را در انتخابات پذیرفت، ظاهرا قرار است برای دور پنجم صدر اعظم این کشور انتخاب شود. در حالی که تمامی آرا شمار شده است، حزب محافظه‌کار لیکود و حزب آبی و سبز هر یک 35 کرسی پارلمان را به دست آورده اند، اما حزب لیکود و ائتلاف از احزاب دستراسی در مجموع 65 کرسی را از جمله 129 کرسی پارلمان تصاحب خواهند کرد. توقع می رود که ریون رولن رئیس جمهور اسرائیل از نیتانیاهو خواهد خواست تا بار دیگر حکومت جدید را تشکیل بدهد. قرار است نتایج نهایی به روز پنج شنبه اعلام گردد. هند کار عظیم انتخابات حکومت جدید را آغاز کرد، چنانچه رای دهندگان از کشمیر نارام تا شمال و ایالات شرقی و مرکزی کشور برای دادن رای صف کشیدند. در این انتخابات که رفرندم در برابر نریندرا مودی صدر اعظم هند دانسته می شود، قرار است حزب هندوی ملی‌گرای بھارتیای او به حیث بزرگترین حزب تبارز کند، اما نسبت به سال 2014 که اکثریت مسلط را به دست آورد، آرای کمتری را به دست خواهد آورد. راول گاندی رئیس حزب مخالف کانگرس یکی از رقیبان عمده در برابر مودی می باشد و انتظار دارد که با وعده زدودن فقر در آن کشور حمایت بیشتر مردم را کسب کند. از جمله 900 میلیون جمعیت هند، 140 میلیون آن واجد شرایط رایدهی هستند. مودی که امنیت ملی را در اولویت های خیش قرار داده است، درست قبل از آغاز انتخابات از مردم خواست تا به تعدادی که ریکارد سابق را بشکند در رایدهی اشتراک کنند و به خصوص جوانان و 85 میلیون رایدهنده جدید را ترغیب نمود تا وسیعا در انتخابات شرکت نمایند. پس از دیدار دوم رهبران ایالات متحده و کره شمالی در ویتنام، یک بار دیگر کشیدگی میان این دو کشور اثر گرفته شده است و رسانه‌های آمریکایی گزارش‌هایی داده اند که تصاویر گرفته شده از یک ساحه نزدیک به پیونگیانگ نشان می‌دهد که کره شمالی ممکن یک بار دیگر برای پرتاب میزایل یا راکت فضایی آماده شود. در واکنش به این گزارش ها، رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که اگر کره شمالی آزمایشات هسته‌ای خود را اثر گیرد، وی بسیار مایوس خواهد شد. رئیس جمهور کره جنوبی انتظار می رود در دیدار امروز خود با آقای ترامپ در قصر سفید تلاش نهایت خود را انجام بدهد تا قصر سفید را متقاعد بسازد یک بار دیگر بر مذاکرات با کره شمالی آماده شود. آژانس های خبررسانی گزارش میدهند که عمر البشیر رئیس جمهور سودان بعد از 4 ماه مظاهرات علیه فرمانروی خودکامه 30 ساله‌اش استعفا داده است. اسوشیتد پرس و رویترز از منابع حکومتی سودان اطلاع میدهند که عمر البشیر 75 ساله از عهده‌اش استعفا داده و توسط اردوی آن کشور در حبس خانگی قرار گرفته است. منبع حکومتی همچنان گفته است که مشوره‌هایی در جریان است تا یک شورای انتقالی تشکیل گردد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
گزارش مربوط به استعفای عمر البشیر ساعت‌ها بعد از آن مواصلت کرد که تلویزیون دولتی سودان قبلا اعلام داشت که به روز پنجشنبه اردوی کشور بیانیه مهمی را ایراد می‌کند، اما تفصیل بیشتری را در مورد این پیام ارائه نکرد. هزاران تن از باشندگان شهر خرطوم پایتخت سودان به جاده‌ها ریخته و به سوی مقر فرماندهی اردو راهپیمایی کردند، جایی که در آن معترضان از شنبه گذشته به تحسن نشسته بودند. فعالان ادعا دارند که حداقل 22 نفر در برخوردها با قوای امنیتی کشته شدند. گزارش های مواصلت کرده است که وسایط نظامی قصر ریاست جمهوری را که در محوطه مقر نظامی قرار دارد محاصره کردند. رویترز و آژانس فرانس پرس گزارش می دهند که عساکر بر مقر حزب حاکم البشیر یورش بردند. رسانه های حکومتی گزارش دادند که اداره امنیتی به زودی زندانیان سیاسی کشور را آزاد خواهند کرد.
قانون جدید حمل سلاح در نیوزیلند روز پنجشنبه تصویب شد که بر اساس آن رسما استفاده از هر گونه سلاح نیمه اتومات را ممنوع قرار می دهد. این اقدام در کمتر از یک ماه پس از آن روی دست گرفته شد که یک مرد مسلح در ماه مارس در مسجد شهر کرایست چرچ بر نمازگزاران مسلمان گلوله‌باری کرده و حدود 50 نفر را کشتند. پاتسی ریدی، گورنر جنرال نیوزیلند پنجشنبه شب این قانون را امضا کرد و قرار است نیمه شب پنجشنبه به قانون تبدیل شود. قوانین جدید به هدف حذف اسلحه نیمه اتومات از جامعه از طریق طرح خریداری سلاح‌ها، ممنوعیت استفاده از آن و مجازات سختگیرانه زندان طرح‌ریزی شده است. از جانب دیگر بر اساس این قانون حکومت استفاده از سلاح‌های گرم نیمه اتومات، شاجور مرمی و بخشهایی از اسلحه را که می تواند برای ساختن سلاح ممنوع از آن استفاده شود منع قرار داده است. پلیس نیوزیلند روز پنجشنبه آمادگی های خود را برای خریداری سلاح های افراد آغاز کرده و به مردم توصیه نموده که قانون جدید عملی شده و مردم می توانند بدون مجازات سلاح خود را تسلیم نمایند. و خبر اخیر، مامورین جزایی فدرال ایالات متحده گفتند که یک فرد مظنون به یک سلسله از آتش سوزی های کلیساها در ایالت جنوبی لوئیزیانا توقیف شده است. آتش سوزی ها در کلیساهایی که از لحاظ تاریخی به امریکایی های افریقای الاصل تعلق دارد از 26 مارس تا 4 اپریل به وقوع پیوسته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، آنچنان که در آغاز برنامه گفتیم، امروز رئیس جمهور افغانستان سفر داشت به ولایت فاریاب. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته که آقای غنی امروز پنجشنبه برای ارزیابی زیان‌های جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر به میمنه مرکز ولایت فاریاب سفر کرده. شنونده های عزیزم، یکنون میرویس بیژن خبرنگار ما را از شمال افغانستان روی خط تلفن داریم و در مورد جزئیات بیشتر سفر رئیس جمهور غنی به فاریاب از بیژن پرسان خود کردیم. سلام خدمت خودت، شامت بخیر بیژن عزیز. میشه اول بگوی که بر علاوه ارزیابی زیانهای جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر در فاریاب، هدف دیگه رئیس جمهور غنی از سفر به فاریاب چی عنوان شده؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا امریکا، سفر آقای رئیس جمهور غنی همزمان با حمله 400 نفری گروه طالبان در بخش از ولایت فاریاب آغاز گردید. هرچند که مقام های شورای ولایتی و شمار زیادی از هواداران حزب جنبش میخواستند که سفر رئیس جمهور غنی را در ولایت فاریاب و شهر میمنه با چالش های مواجه بکنه و از حضورش ممانعت بکنن، ولی این واکنش ها و این شورش ها به نحو مهار شد و امروز رئیس جمهور غنی قرار بود که در جمع از مردم دیدار بکنه، ولی این دیدار گروهی و دست جمعی را به تک فردی یا به دسته های کوچکتر آماده ساختن و رئیس جمهور غنی امروز شفاخانه و یک مرکز فرهنگی غلام محمد میمنگی افتتاح کرد. هرچند که ریاست جمهوری در اعلامیه سفر آقای غنی را شد و شمار زیادی از دستاوردها عنوانی رسانه ها ارقام کردن، ولی مردم از حضور آقای غنی در فاریاب انتظار داشتن تا بتانه برنامه های گسترده مانند پروژه های بنیادی، تأمین امنیت و موضوعات دیگر روی دست بگیره، ولی کماکان مردم از حضور آقای غنی عنوان کمپان انتخاباتی یاد میکنن، هرچند که تا هنوز مقامات و آگاه ها در این مورد چیزی نگفتن، ولی انتظار مردم در ولایت فاریاب ای بود که با آمدن آقای غنی حداقل شورای نمبر یک و نمبر دوی ولایت فاریاب که بیش از دو سال از مورد تهدید مستقیم طالبان است حداقل تامین امنیت شود و همزمان با آمدن رئیس جمهور غنی بیشتر از مردم و مسافرین که قصد داشتند به مرکز فاریاب شهر میمنه بیایند در مسیر شورا توسط طالبان توقف داده میشه و به هدف از اینکه از آمدن اینا جلوگیری کنه اینا رو نمیگذارن که تا به خانه و زندگیشان برگردن و مسافرین ساعت‌ها را منتظر میمونن تا بتونن اجازه طالبان را بگیرن و به خانه هایشان برگردن.
یعنی انتظار مردم از این بوده که با آمدن رئیس جمهور تدابیر شدید امنیتی و یک سلسله عملیات های در مسیر شهر انجام شود. ولی آقای بجن؟
بله دقیقاً همین است.
در ملاقاتی که در این ملاقات تعداد از افراد با رئیس جمهور آیا این موضوع مطرح شده؟ برای جمهوری موضوع را گفتند؟ رئیس جمهور آیا در این مورد کدام صحبت کرده؟
محتوای گفتگوهای رئیس جمهور غنی با مردم تا هنوز به صورت مشخص بر رسانه ها بیرون نشده ولی اطلاعات را که شورای ولایتی و مردم ولایت فاریاب در اختیار ما قرار دادن تأکید به این داشتن که مردم دقیقاً انتظار این را داشتن تا او پروژه هایی که بتانه تأمین امنیت و انکشاف در این ولایت سراد و بخشه او روی دست بگیره. هرچند که آقای غنی تأکید داشتن که پروژه های از قبیل انکشاف و بورسه های تحصیلی و همچنان کمک به آسیب دیده ها و سیلاب زده ها را در برنامه خود داره، ولی این نگرانی هنوز پا برجاست که مردم هیچ گونه انتظار و امیدی از آدش دولت نداره که بتانه این مناطق از دست افتاد دوباره تامین امنیت بکنه و بخشای از ولایت فاریاب که گواه حضور گسترده از طالبان است دوباره بعدش بگیرن. مشکل عمده در ولایت فاریاب این است که بخشای نزدیک به شهر میمنه که در فاصله های 2 تا 5 کیلومتری است بعدش طالبان از مردم حجر زکات میگیره، شاراها ولسوالی هایی که در مسیر شارا است همه روزه گواه حضورشان هستند و مردم میخوان که حداقل اینمی گروه های طالبان که از مردم باجگیری میکنه و مردم به نحو در انحصار و گروگانگیری خود قرار داره اینمی انحصار بشکنه و حداقل این دولت را که داد از همه ساز و برگ
آقای بجن سوال آخر بسیار کوتاه اگر بر ما جا بتن. آقای بجن سوال کوتاه اگر بسیار خلاص جواب بدین. شما گفتن که جمعی از طرفداران جنبش اسلامی به رهبری آقای دوستم تلاش داشتن تا مانعی از این سفر شوند و این سفر ممانعت بکنن. خود آقای دوستم به نحو از آنها خودش معاون اول رئیس جمهور است. آیا نیروهای جنبش و خود قماندانی امنیه و نیروهای اردوی ملی که در خود فاریاب هستند اینا در این فاصله 1-2 کیلومتری که شما گفتن عملیات را روی کار داشتن انجام دادن یا که نه؟ بسیار کوتاه.
خب اینا عملیات و برنامه های را داره. ما شاهد از این هستیم که طالبان در چندین شبانه روز بالای بخش‌های مختلف از فاریاب حمله میکنه ولی با وجود حضور دوباره نیروهای کماندو و نیروهای ضربتی این ساحات دوباره به دست نیروهای امنیتی میفته ولی نگرانی جدی است که ساحات حفظ نمیشه و این ساحات امنیتش تامین نمیشه.
تشکر.
بسیار اوقات مردم فقط در مقطع زمانی کوتاه دوباره گواه حضور طالبان در بخشای از ولایت ها و ولسوالی هایشان میشن.
تشکر. شنونده عزیز شما میرویس بیژن هم شنیدین که از شمال افغانستان در مورد سفر رئیس جمهور و نگرانی های مردم فاریاب از حکومت افغانستان صحبت میکردن و گزارش میداد. البته پلیس فاریاب هم امروز تایید کرده که در نتیجه حمله گروهی طالبان بر پوسته های امنیتی در آن ولایت تلفات به نظامیان افغان و جنگجویان طالبان وارد شده. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب به صدا امریکا گفته که طالبان شب گذشته بر پوسته های امنیتی در ولسوالی های المار، قیصار و ولسوالی خواجه ناموسی حمله کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان خطوط سرخ خود را در گفتگوهای صلح مشخص کرده است. ریاست جای افغانستان میگوید که نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و انتخابات خط سرخ حکومت افغانستان در گفتگو با طالبان است. توجه کنین به گزارش از جلال میرزاد.
هنوز به گونه رسمی خط سرخ حکومت افغانستان در گفتگو با طالبان اعلام نشده، اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در این باره رایزنی ها در شورای عالی رهبری مصالحه ادامه دارند و امروز نیز بحث ها در این باره انجام شدند.
تا حدود خطوط سرخ مشخص است، اما طبعا فعلا گفت نیاز است که مورد گفتگو و بحث قرار بگیره. امروز هم ما یک نشستی از شورای مصالحه ملی را داشتیم. امیدوار هستیم که با جزئیات ما بتانیم تا روزهای آینده، روزهای نزدیک، نشستهایی که در این روزهای اخیر برگزار شده با مردم افغانستان شریک کنیم.
اما طالبان در اعلامیه گفتند که نشست دوحه مذاکره نخواهد بود و افرادی که در این نشست شرکت خواهند کرد از آدرس شخصی با آنان گفتگو خواهد شد.
حقوق اساسی مردم افغانستان و دستاوردهای قربانی های در این جنگ در افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان، اینا باید کاملا در نظر گرفته شد.
احزاب سیاسی نیز در افغانستان مشابه با حکومت از خطوط سرخ در گفتگو با طالبان سخن می زنند. اما خطوط سرخی که در تصمیم گیری آن حکومت و احزاب سیاسی دخیل باشند.
زمونگ امنیتی قوتون در طول زمونگ در پار اصره کرخده چه ده ما طول نگوارو دا باید پمخلارشی او دیر تقویشی. نو امید ده چه دا سره کرخه ده حکومت چی ادوی امداوی چه دا سه نوی چه دا سره کرخه اشرف غنی باید پا قدرت کیوی او طالبان را شورت و تسلیم.
قرار است شورای عالی رهبری مصالحه در نشست های آیندهش هیئت گفتگو کننده با طالبان را مشخص کند.
از جانب دیگر تا حدود یک هفته گفتگوها درباره صلح میان سیاسیون افغان و طالبان در قطر برگزار می شود و این مذاکرات هرچند امیدواری هایی را به همراه دارد اما سبب نگرانی های شمار دیگر هم شده است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش می دهد.
رسانه های پر سر و صدای افغانستان که یکی از بزرگترین دستاوردهای 18 سال گذشته در این کشور دانسته می شود، اما حالا بحث درباره صلح با طالبان تا اندازه بالای این رسانه ها سایه افگنده و تا حد ذهن خبرنگاران و مسئولان رسانه ها را به خود مشغول کرده است.
من نگرانی ها را میشنوم از چهار طرف صحبت هایی که با دوستان.
عبدالله خنجانی مسئول نشرات تلویزیون خصوصی یک هرچند از نگرانی ها حرف میزند، اما میگوید از این که وضاحت در پروسه صلح وجود ندارد بخش از تشویش ها پیش از وقت است.
من فکر میکنم به لحاظ تیوری ما در یک وضعیت آیدیال قرار نداریم. یک وضعیتی است که ما بین آزادی و امنیت خود انتخاب بکنیم. با وجودی که در این پروسه تا هنوز وضاحت کامل وجود نداره، نگرانی های وجود دارم. ما هنوز واقعا نمیفهمیم که آیا واقعا محدودیت ایجاد میشه یا نه و بخشی از نگرانی ها را پیش از وقت میتونم.
در دیوار دفتر خنجانی تصاویر از خبرنگاران آویزانند که در رویدادهای امنیتی جداگانه کشته شدند. هرچند مسئولیت همه این رویدادها را طالبان نپذیرفتند، اما خنجانی به نحو این گروه را مسئول می داند.
نمی پشت من شما همکارای مشترک ما و شما را که می بینیم، این نمونه ای از برخورد طالب ها و سایر گروه هایی هستند که مثل طالب ها فکر می کنند.
این نگرانی تنها در اینجا خلاصه نمی شود. در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نیز نگرانی مشابه شنیده می شود.
من هم می نگرانی دارم که اگر
نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان است.
خب نگرانی های خیلی جدی و بجا است. به دلیل ای که ما با گروه معامله می کنیم که اونا نه تنها که مسئول قتل ده ها خبرنگار هستند، بلکه بر اصل آزادی بیان و آزادی رسانه‌ای باور ندارم. خب وقتی که با ایتو گروه تعامل میکنیم طبعا نگرانی های جدی به وجود میایم به ای که ای آزادی ای کجا خواهد شد، چقدر اگه تضعیف میشه چقدر تضعیف خواهد شد.
مذاکرات صلح با طالبان نسبت به هر زمان دیگر گرمتر شده است. قرار است تا حدود یک هفته دیگر نمایندگان حکومت وحدت ملی، سیاسیون افغان و نماینده های طالبان در شهر دوحه مرکز قطر با هم گفتگو کنند. اما در جهت دیگر برخی از مسئولان رسانه ها مذاکرات صلح با طالبان را یک فرصت می دانند نه یک چالش.
صلح یک پدیده مثبت است. ما نباید از صلح بترسیم. ما نباید
تنها. لطفالله نجفی زاده مسئول نشرات تلویزیون تولونیوز است. او میگوید آزادی بیان و رسانه ها یک اصل غیر قابل تغییر است و نباید موضوع مورد بحث در مذاکرات با طالبان باشد.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر سوق بده. فرض کنیم یکی از نمونه هایش این میتونه باشه که ما به جاهای در افغانستان برای گزارش دهی و برای کار خبرنگاری میتونیم بریم که امروز به لحاظ امنیتی سخت تر است. بنان صلح ساحه کار ما را بیشتر میسازد.
اکنون بیش از 112 شبکه تلویزیونی، حدود 297 شبکه رادیویی و بیش از 1600 رسانه چاپی در افغانستان فعالیت دارند. شمار زیاد از این
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
دونالد ترامپ جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به خاطر پیروزیش در انتخابات پارلمانی تبریک داده و گفته است که پیروزی وی برای صلح خوب خواهد بود. نجیب خلیل گزارش می‌دهد.
با وجود اتهامات فساد و مبارزات پرجنجال بنیامین نتانیاهو، انتخابات با تفاوت کم به نفع نتانیاهو تمام شد و وی برای پنجمین دور من حیث صدر اعظم اسرائیل انتخاب گردید.
همه گفتند که نمیتوانی با اسرائیل و فلسطینیان در شرق میانه صلح داشته باشی. فکر میکنم با برنده شدن نتانیاهو ما فرصت آن را داریم.
دو هفته قبل رئیس جمهور ترامپ نتانیاهو را به قصر سفید دعوت کرد و حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات گولان را به رسمیت شناخت که در سال 1981 جدا ساخته شد. پس از برنده شدن نتانیاهو، بروز چهارشنبه بنی گانس، رقیب عمده بنیامین نتانیاهو از حزب آبی و سفید، باخت خود را در انتخابات پذیرفت. پیر لپید، معاون بنی گانس، گفت:
به حزب لیکود به نتانیاهو به ائتلاف اعلام میکنم که زندگی شما را دوزخ میسازیم.
از جانب دیگر به روز چهارشنبه اکثر فلسطینی ها از نتایج انتخابات و برنده شدن نتانیاهو اظهار نگرانی کردند.
انتخابات اسرائیل پیامد نتایج است که قبلا تصمیم گرفته شده بود. زمانی که نتانیاهو به واشنگتن خواسته شد، این انتخابات همه بیانگر نفرت و ستیزجویی علیه فلسطینی هاست.
یحیی اویدا باشنده غزه میگوید:
چیز نوی برای ما به ارمغان نمی آورد. در عوض منجر به بدبختی بیشتر می شود، چه نتانیاهو برنده شود یا حزب دیگری.
نتایج این انتخابات اگرچه به بقای آقای نتانیاهو در قدرت انجامیده است، اما با توجه به نتایج بسیار نزدیک آن، به لحاظ سیاسی می تواند بیانگر کاهش قابل ملاحظه محبوبیت حزب لکود و آقای نتانیاهو در میان مردم اسرائیل باشد.
یک روز پس از اینکه صدر اعظم اسرائیل در انتخابات پیروز شد، امروز قصر سفید میزبان رئیس جمهور کره جنوبی است. اینکه دو رهبر با هم دیگر چه صحبت های خود داشتند و قرار است که چه مسائل بینشان مطرح شود، سناتوران آمریکایی به این باور هستند که واشنگتن باید تلاش نهایی خود انجام بده تا یه دوست دیرینه و متحد منطقه خود در شبه جزیره کوریا حفظ بکنه. کره جنوبی در تلاش نهایت است تا بنبست مذاکرات میان واشنگتن و پیونگیانگ برطرف بسازه و این مذاکرات که پس از دیدار دور دوم رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون در ویتنام بی نتیجه پایان یافت، یک بار دیگر آغاز شود و ایالات متحده که هدفش خلصلاسازی شبه جزیره کوریا است به اون نایل بیاید. البته سناتوران دموکرات و جمهوری خواه هر دویشان از موقف اعمال فشار بر پیونگیانگ حمایت کردند، ولی در پالوی از او اونا از حکومت به رهبری ایالات متحده میخواهند شنونده عزیز تا در کنار اعمال فشار بر پیونگیانگ روابط دوستانه خود با کره جنوبی حفظ بکنه. در مورد ازی گزارش داریم که در برنامه بعدی خبری رادیو آشنا حتما به سمتان خواهد رسید، ولی در دقایق آخر برنامه شامگاهی رادیو آشنا قرار داریم. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خدا بسپاریم.